خب دوستان عزیز، هموطنان و همزباران گرامی، عرض سلام دارم. امروز دوشنبه هست، 28 آذر ماه 1401 برابر با 19 ماه دسامبر 2022. خوشوقتم که در خدمت مخاطبین عزیز این جلسه هستم. این جلسه به صورت زنده در یوتیوب، در اینستاگرام و در کانال تلگرامی جمهوری ایران الان داره پخش میشه. متاسفانه به صورت زنده این بعضی از کامنت ها رو ممکنه من نبینم که بتونم جواب بدم. حمله بر بیتوجهی و خدای نکرده بی احترامی نشه. عرضم به خدمت شما، الان 3 ماه گذشته از جنبش خودجوشی که دقیقا بخوایم بگیم 94 روز پیش شروع شد، در این 28 آذر ماه که امروز هستیم. فراخوانی داده شد برای 3 روز افزودن بر جنبش، افزودن بر تلاش ها و به خصوص در مورد یا به مناسبت طولانی ترین شب سال، شب یلدا که در آستانش هستیم، که به صورت خودجوش و به صورت ریشه‌ای، نه به صورت دستور از بالا به پایین، بتونیم که با کمک همدیگه کیفیت و کمیت جنبش رو باز هم بالاتر ببریم. همینجا عرض میکنم که یکی از دوستان، حالا من اون رو یکی از دوستان میگم، حملو یا فرض رو بر این نمیذارم که کسیست که حقوقی میگیره از قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی چه قدرت‌های خارجی، و پای کامپیوتر شغلشه که بشینه و تخریب بکنه. گرچه متاسفانه بعضی وقتا توی رسانه‌های مختلف، مثلا تو اینستاگرام می‌بینی یه پستی، یه کامنتی گذاشته، توی تلگرام هم به همون عیناً همون کامنتو منتها به یه اسم دیگه گذاشته، انگار که سیمشون در عرض کنم که ماورا طبیعی اطلاعاتی امنیتی به هم دیگه وصله، اینن مو به مو کاپی پیس کرده گذاشته اونجا منتها به یه اسم دیگه، اون آقای فلان یا که خانم فلان. و به هر حال حالا ما حتی اونها رو هم دوست میدونیم، اونها رو هم هموطن میدونیم، کسانی که از شاید درد معاش، معشیت و این مشکلات مالی که وجود داره راهشون رو پیدا کردن در ساندیسخاری و ادامه این، عرضم به خدمت شما، جنبشی که الان روز 94مش رو میگذرونیم. کامنتی که هی میگم کاپی پیست میکردن میذاشتن توی جاهای مختلف، در رسانه های مختلف با اسمای مختلف، این بود که مثلا تو خودت بیا تهران و برو تو خیابون‌ها و تو تظاهرات و اعتراضات شرکت کن. اولا اگر که بودم که قطعا این کار می‌کردم، احتمالا از فرودگاه پام به خیابون‌ها نمی‌رسه اگر که الان بخوام تو وطنم باشم، ولی صرف نظر از این واقعیت، من هیچ وقت به هیچ کس نگفتم که چی کار بکن یا چی کار نکن. خیلی تلاش میکنم لااقل که این کار رو بکنم، که به کسی دستور ندم که چی کار بکنه چی کار نکنه. اون رو درست نمیدونم. اتفاقا الان یادم افتاد چند سال پیش تو دانشگاه هامبورگ من یه سخنرانی داشتم، مشخصا این رو گفت، یه پنل بود، یک اطلاعات خیلی خوبی یکی از کسانی که تو اون پنل بودن سخنرانی میکردن دادن. بعد یه هموطنی که در سالن بود تو اون آمفی‌تئاتر دانشگاه هامبورگ از من پرسید که اینایی که میگه این دوست شما که آمار میدن، ما خودمون میدونیم که وضع چقدر بده، شما به ما بگید که چه کنیم، چه کار باید بکنیم عملا و دقیقا. عرض میکنم که اون کسی که به شما میگه عملا و دقیقا چه کار بکنید رو اونو در موردش یه مقداری شک بکنید. تجربه چند دهه اخیری که داشتیم به ما نشون داد که دستوراتی که از بالا میاد دستوراتی نیستش که به ناکجا آباد، به غیر از ناکجا آباد راه پیدا نکنه. متاسفانه این جنبشی که خودجوشه، جنبشی که خودجوشه که عرض کردم به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی هرچه میگذره بسیار فراگیرتر شده و ابعاد کیفی و کمیش بیشتر شده، خوشبختانه اینطور که داریم تا حالا میبینیم. این به این دلیل تونسته موفق باشه تا به حال که خودجوش و ریشه ایست، افقیه، عمودی نیست، هرمی نیست که از بالا دستور بدن اونا هم بگن که چشم قربان از این ور میریم از اون ور میریم و عرشبت که اون رو متاسفانه دیدیم در این گروه ها و تشکیلات و احزاب و از این حرف ها در بهترین جاها، مثلا در جاهایی که دموکراسی هم هست، به چی جوری میشه اون سرنوشت اون کشور و مسلماً در یک کشوری مثل ما که به طریق اولا اون چیز مطلوب و پسندیده نیست. پس اولا که من هیچ وقت نگفتم که کسی بره تو خیابون یا نره تو خیابون یا اگه رفت چی بگه یا چی نگه. من فقط هرچی کردم بازتاب دادم، بلنگویی بودم، صدایی بودم، پنجره‌ای بودم برای هموطنانی که در داخل ایران هستن، محدودیت هایی دارن، چه به لحاظ اینه که در زندان هستن. هرچی تونستم از اونجاها رو اولویت سر کردم بدم و پیام اونها رو منتشر کردم و غیر از اون اینه که در داخل ایران به خاطر کندی اینترنت و سانسورهایی که هست، فیلترهایی که هست، بازتاب دادم نظرات هموطنانمون از داخل ایران. این یکی از کارهایی که فکر میکنم که بسیار کارساز هستش در خارج از ایران واسه ما که امکانات به اصطلاح دسترسی به رسانه‌های مختلف و اینترنت سریعمون بازتر هستش. اینم که من به تکرار میگم که هر کسی، در ضمن دفعه پیش یادم رفت اینو بگم، من سعی میکنم که به خودم در درجه اول اینو یادآوری بکنم و سعی میکنم که تو همه جلساتم به یادم بسپرم و اینو تکرار بکنم. بعضی از جملات رو تکرار میکنم. یکیش اینه که هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود باید یه کاری بکنم. بایدش از خود من شروع میشه که به سهم خودم، به نوبه خودم، امروز که بیدار شدم و هنوز زنده هستم، یه کاری باید انجام بدم و اون کار در رابطه با عرشبت که رساندن صدای هموطنان در داخل کشور، اون رو بسیار کارساز دیدم و مؤثر دیدم و همه این باعث شده که یک شبکه بندی جالبی بشه از نقاط مختلف ایران که نظرات و ایده هایی رو با من در میون میگذارن که هر موقع که فرصت بکنم از جمله امروز به اونها میپردازم. یه چیزی رو یادآوری بکنیم که توی خیابون رفتن بسیار کار خوب، بسیار کار پسندیده، ولی اون تنها کار نیست. اینه که به من میگه که خودت بیا برو توی خیابون، جوابشو دادم، ولی باز بخوام کامل بکنم اون جوابو و در با فرض اینه که این شخص اطلاعاتی امنیتی یا بقیه گروه های تخریبگر نیست، میگم که توی خیابون رفتن فقط یک کار از بسیار 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 کارهاییست که میشه کرد. یک چیزی رو یادآوری کنیم به خودمون و اون فایل صوتی لو رفته اطلاعاتی امنیتی یا بود از داخل تهران که گفته بودش که اگر که باز بیاین باید یه مقدار بیشتر سختگیری بکنیم و اینجور چیزا، ولی این جملهش مهم بود که اگر باز چند تا جوان بیان یک فیلمی درست بکنن، موسیقی درست بکنند، ما چه خاکی بر سرمون بریزیم. خیلی مهمه. نمیگه که اگر امریکا حمله کرد، اگر قشون اسرائیل اومد بمباران کرد، میگه اگر دو تا جوان یه فیلم درست کردن، یه موسیقی درست کردن. این برمیگرده باز به چیز دیگه‌ای که باید مکرر تکرار بشه که جنگ روانی. این وسیله دفاع ماست، از جمله اون موسیقی درست کردن و فیلم درست کردن که اینا میخوان خاک بر سر خودشون بریزن به گفته خودشون، و مستاصل مونده که اگر یه جوانی یه فیلم درست کنه ما چه خاکی بر سرمون برسیم. یعنی چی؟ یعنی این جوانها وسیله دفاع از خودشون رو در این جنگ روانی پیدا کردن. با این همه امکانات عریض و طویلی که در اختیار رژیم هست، اونا کم آوردن. دوباره تکرار کنیم برای خودمون، اون شخصی که بازجو بوده، 4 دهه سربازجو بوده، تعلیم دهنده بازجو بوده، مستاصل اومده گفته نه من زبون اینا رو میفهمم نه اینا زبون من رو میفهمن. خب من میگه چی در مقام بازجو؟ یعنی جنگ روانی به طریق اشد اون، یعنی در واقع در زندان سیاسی، اون بازجو یه جنگ روانی رو علیه زندانی خودش راه میندازه. اگر پیروز بشه با شکنجه های فیزیکی و بیشتر از اون شکنجه های روانی، اگر پیروز بشه اون زندانی میشکنه میبره طبق اصطلاح متداول، و اون وقت اعتراف میکنه، یا اعتراف که هیچی، هرچی بگه زیرشو امضا میکنه، یا میاد پای تلویزیون کارهای نکرده رو به خودش نسبت میده و به دوستاش نسبت میده. ولی اون بازجو باید بفهمه حرف زندانی رو و بتونه حرفشو بفهمونه به زندانی. الان این آقای با تجربه بازجوی شکنجه‌گر میگه اینا رو باید تکرار کنیم تو مغز خودمون که قبل قدر خودمون رو بدونیم. تنها نیستیم، بی اثر نیستیم، یک تنه. اونایی که تنهایی کار میکنن در ایران و در سراسر دنیا، یا در هسته هایی که بیشتر هسته های کوچیک هست، یه حزبی که نصف ایران عضوش باشن نیست، هسته های کوچیکه، 2 تا 5 تا 10 تا 6 تا 7 تا، اینا دارن میچرخونن این جنبش رو. برای اینه که نمیتونه به قول خودشون سرش رو قطع بکنه تا بدنش از هم فرو بپاشه. هرچی هست همه بدنه است، نمیفهمه، خوشبختانه نمیفهمه. در نتیجه اگر که من تحلیل میکنم، اگر که به بحث میذارم، اطلاعاتی هست که از ایران میفرستن، اطلاعاتی هستش که به خصوص هموطنانی که از ایران میان، یا میشینیم پیش هم صحبت میکنیم یا بیشتر تلفنی تماس میگیرن و تجربیات خودشون رو در قسمت‌های مختلف ایران میگن، و این نمونه برداری هایی هست از قسمت‌های مختلف ایران، از لایه‌های مختلف اجتماع، و اون رو من خیلی مفید یافتم و با توجه به نظراتی که شما دوستان هم دادید اون مفید واقع شده. در نتیجه اون چیزی که من پیشنهاد می‌کنم و باید می‌ذارم سرش و باید بکنیم، مردم باید یک کاری بکنم، باید مثل اینه که من بگم که شما اگه می‌خوای زنده بمونی باید نفس بکشی. این توضیح واضحاتت به کسی من دستور ندادم، یه واقعیت رو گفتم. حالا اینو میگم، باید برای ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر یه کاری بکنیم. باید واسه زنده موندن من نفس بکشم، نفس نکشم میمیرم. اینم مردن ملیه. اگر نفس نکشیم، اگر حرف نزنیم، اگر این شعارهای پرشوری که تو خیابونها و تو فضای مجازی چقدر زیبا منتشر میشه رو هر کدوم به سهم خود به نوبه خودمون منتشر نکنیم، اون فرقی نمیکنه با نفس نکشیدن، فرقی نمیکنه با خودکشی کردن و خودش آدم دار بزنه و اعدام بکنه و خودکشی بکنه، فرقی با اون نداره. خودکشی تدریجیه. این سکوت، این دهه 80 ها، دهه 70 ها نپذیرفتن این خودکشی تدریجی رو. پس اینا چیزهایی نیستش که به اصطلاح به صورت دستوری و از بالا بیاد. اینا یک تحلیل هایی هست بر اساس داده هایی که از هموطنان عزیز در داخل و خارج ایران فراهم میشه و ارزیابی میشه و در اختیار شما نتیجهش رو میذارم. یکی از چیزهایی که یادآوری لازمه بکنم که با همین رویه تقدیم شد و در اختیار شما هموطنان عزیز قرار گرفت، یک مقاله بود که در 19 دی ماه 1392 در سایتم منتشر کردم و بعد از این بودش که هموطن عزیزمون، دختر من، دختر مان، دختر هممون، خواهر هممون، فرزند این کشور، شلر فرهادی رو بعد از اینه که آزادش کردن از تو زندان، معلوم نیست چی کارش کردن، که خودکشی کرد. اون موقع گفتم که یادآوری کردم از اتفاقی که در تونس اتفاق افتاد، که بو عزیزی خودکشی کرد و یک جرقه‌ای با اون انبار باروت خودساخته رژیم دیکتاتوری تونس افتاد. این مقاله رو اومال 10 سال پیش بود، سال 92، 1392، و دوباره بعد از خودسوزی دخترمون خانم سحر خدایاری، مقاله‌ای که در 29 شهریور ماه 1398 منتشر کردم و در واقع یک پیشبینی بود، به صورت سوال مطرح شد که آیا این شلرها، آیا این سحرها به صبح و سحر بیداری منجر خواهد شد آنچنان که در تونس منجر شد؟ و تحلیل من این بود که بله، منجر خواهد شد. اینم علم غیب نمیخواد، فقط یه مقدار توجه میخواد به اینه که چه اتفاقاتی داره میفته تو ایران. تا ابد نمیشه سرکوب کرد، تا ابد نمیشه بازی کرد با جان مردم، با وجود مردم، زندگی مردم در قلمرو اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. و یک عده راندخار، یک عده ساندیسخار یه زندگی جدایی داشته باشن. مردم عادی، بیش از 90% مردم کشورمون در داخل و خارج ایران یه جوری دیگه زندگی داشته باشن که موی یه خانمی حالا بیاد بیرون یا نیاد بیرون یا بدین ترتیب. در نتیجه این ارزیابی ها و بررسی هایی که گزارش میکنم خدمتون به این ترتیب هست. و جواب اون هموطن عزیزی که به من گفتن که خودت بیاد توی خیابون، و به این ترتیب حق ما، حق حاکمیت ما، یکی از حقوق اصلی زندگی جمعی ماست، زندگی ملی ماست. ما با این کارمون، چه توی خیابون، چه با سردادن شعارهای پرشعوری که توی خیابونها میسازن و سر میدن، و چه در عرضم به خدمت شما خیابونهای خارج از کشور، و چه در فضای اون فضای حقیقی بود و چه در فضای مجازی، اون کسانی که شب و روز پای کامپیوتراشون هستن و موبایلاشون هستن رو اول حق اطلاع یافتن خودشون رو احقاق میکنن و بعد حق اطلاع دادن رو احقاق میکنن. وقتی که حقوق رو در آگاهی به حقوق و بعد در دفاع از تجاوز به حقوق و در احقاق حقوق میکوشیم، دوباره این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. این تنها راه رسیدن به یک مردم سالاری است که برگشت پذیر نیست. یعنی اینطور نیستش که مثلا در مشروطیت، در جنبش عرشبت که صنعتی شدن نفت، در انقلاب 57 یک بهاری رو شاهدش باشیم و بعد گذرا باشه. عرض کردم و به تکرار میگم، 200 متر نیست، 200 ماراتون هم نیست، مثل نفس کشیدنه. به محض اینی که شما نفس نکشید میمیرید، به محض اینی که من نفس نکشم میمیرم. زنده بودن، حی بودن، حاضر بودن یعنی سالار بودن، یعنی مردم سالاری، مردم سالار هستن و برای اون نباید ایستاد. اینایی که میگن نه 200 ماراتون هست، اشتباهی رو که در سال 57 کرده شد رو بهش توجه نمی کنن که نه، نباید ایستاد وقتی که رسیدی به پایان خط دویدن 200 ماراتون. این هیچ وقت تموم نمیشه، نباید هم تموم بشه. حق ذاتی بدن، ذاتی هر انسانیه، از ابتدای تولد تا دم مرگ، و هیچ پایانی در اون نیست و بسیار زیباست. بسیار زندگی قشنگی در حقوق زندگی کردن، در احقاق حقوق کوشیدن، در اطلاع یافتن و اطلاع دادن، در استقلال و در آزادی. اینا هم باز دوباره بازتابی هست از تجربه‌ای که ما داریم در داخل ایران، در خیابون‌ها، در خارج از خیابون‌ها، در فضای مجازی، و همچنین بازتابی هست از عرشبت که تمام جاهای دیگهی که در کشورهای مختلفی که مهاجران ایرانی اونجا مشغول فعالیت هستن. خب الان با توجه به اینی که هی داره کیفیت و کمیت این انقلاب 1401 ما داره بیشتر میشه و اونایی که میخوان چلبی ایران بشن و میخوان حمید کارزای ایران بشن، اینا تو صف ایستادن و هول شدن. این هول شدن به دلیل اینه که اکثرا سنا بالاست، میبینن که 40 سال تو سر کله همدیگه زدن برای قدرت، به قدرت رسیدن، چه در گروه خودشون تو سر کله همدیگه زدن، چه گروه های مختلف به قول خودشون اپوزیسیون تو سر کله همدیگه زدن. هی دارن شورا درست میکنن، هی دارن کنگره درست میکنن، هی دارن مجلس درست میکنن، هی دارن گروه درست میکنن، هی دارن اینا. خیلی جالبه که ایرانیانی که در داخل خارج ایران ذهنشون استقلال و آزادی است، پندارشون حقوق مکانه، اونا چه تولیداتی در این زمینه دارن؟ مثلا در سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران که طی چند جلسه با هم دیگه به بحث گذاشتیمش، تو سایت من هست، میشه مراجعه کرد، یا مشابه اون از طرف کسانی که شاید من اصلا اسمشون رو نشنیدم، تو اینترنت آدم میبینه که چقدر مشابه هست با این سندی که دوستان شما که در خط استقلال آزادی ایستادگی کردن مدت ها تلاش کردن تا چنین چیزی رو به شما ارائه بدن. این یه جور تولیداته و حاکی از پندار حقوق مکانه، ولی یه جور دیگه تولیدات رو میبینیم که حاکی از پندار سلطه مکانه، زور مکانه، قدرت مکانه. اون پندار در کردار، در نوشتار، در گفتار نمیتونه زور، خشونت، وابستگی، تجاوز به حقوق نباشه، نمیتونه نباشه. و چقدر جالبه که ظرف همین 94 روزی که شاهد این انقلاب بودیم، این منقلب شدن مردم بودیم، اونا یکی یکی در میان مثل یک حباب باد میکنن و میترکن میرن پیکارش، دوباره یکی دیگه از اون ور در میاد، نه این خیلی میارنش تو فلان تلویزیون، خیلی مطرحه. دوباره مثل اینه که اون جام جهان نماز تلویزیونه، اون چیزی که تو صفحه تلویزیون میذارن که بودجش هم داره مثلا یک قدرتی میده در تقابل با قدرت‌های دیگه، از جمله با قدرت به اصطلاح حاکم بر ایران، اون حقوق مدار نیست، اون قدرت مدار هست. اونه که یه بند زرنش تو تصویر تلویزیون دیدیم که اینا 40 سال که اون قسم شاهنشاهی خورده، اون مشروطه گفت بکنیم، اون یکی گفت نه بابا اصلا من میخوام بشم رئیس جمهور و شاه نمیخوام بشم، و بعد مادرش اشتباهی گفتش که نه این شاه و نوه منم ولیعهده، و بعد گفت نه ببخشید این مثل که اشتباه، اصلا تبدیل بشه به یک کمدی تراژیک. و این کمدی، این ذهن قدرت مکان، این کمدی تراژیکی که درست میکنه رو یک سری از این شوراها، از این گروهها درست میشه، باد میکنه، هی میارن تو تلویزیون، میارن تو این نمیدونم چی اینترنشنال، و اون یکی صدای کجا و اون بی بی سی و فلان، یهو میترکه، برای اینه که پایه مردمی نداره، برای اینه که مردم ایران اینطور نیستش که در این 40 سال رفته بودن توی پیله خودشون مثل یک کرم ابریشم، هیچ اتفاقی اصلا نیفتاد، اینطور نبود. یک بلوغ سیاسی از نسل‌های متفاوت، از دهه‌های متفاوت رسید به دهه 80ها، رسید به دهه 70ها، بدون سر، بدون دستور، بدون رئیس، بدون حتی سخنگو، یک مجموعه ای از تولیدات صوتی، تصویری، نوشتاری بوده، یک مجموعه ای از تولیدات فکر حقوق مکان بوده که از دل برخواسته و لاجرم به دل نشسته، غیر از این نیست، هیچ چیز عجیبی نیست. که آخه چرا تعجب میکنن اونایی که فکرشون، ذهنشون، پندارشون اعتیاد داره به قدرت، آخه چطور ممکنه که این جوونا بیان تو خیابون بدون اینکه یه رهبری داشته باشن؟ همینو در ضمن واسه جوانایی که سال 57 نبودن اصلا به دنیا یا اینکه سنشون کم بود، همین این باعث تحسین مردم دنیا شده بود برای ایرانیان. اینه که حالا انقلاب رو اینا مجبور بودن بگن چیز بدیه که هوس انقلاب نه ایرانیا نه هیچ جای دیگه نکنن دیگه. صدام طلبکار شده بود از کشورهای خلیج فارس که من موج انقلاب‌های ایران رو با حمله به ایران از سوی کشورهای شما برگردوندم. خیلی چیز عظیمی بود انقلاب. اینا 4 دهه تو کله مردم کردن که انقلاب یعنی خشونت، انقلاب یعنی خونریزی. حالا جوان ایرانی اومده منقلب شده گفته نه آقا جون همچی چیزی نیست. انقلاب یعنی منقلب شدن، یعنی از انفعال بیرون در اومدن و حی و حاضر و فعال شدن، چیزی که یک انسان برازندشه. یک انسان مجسمی نیستش که اونجا وایسیش اونجا 4 سال هیچی نگو، سر 4 سال برو رای بده. اون نمیتونه بپذیره. یه دفعه میشه، 2 دفعه میشه، 3 دفعه دیگه ادامه که نمیتونه تا آخرش آخر دنیا پیدا بکنه. قرن 21 ناسلامتی. حالا خیلی جالب بود، یه چیزی دیگه یادم افتاد که ما موقعی که آقای خاتمی داشت انتخابات که چرس کنم، اون مهندسی هایی که شد قرار بود رئیس جمهور بشه و رئیس جمهور اسمش از صندوق ها آمد بیرون، یه ده می گفتن که بله ما میدونیم این کیه چیه و سابقش چه شکلیه، ولی این بد هست، ولی اگر که اون یکی بیاد مهدویه کنی و باز اون یکی 4 سال بعدش بیاد این حرف، اون خیلی بدتره. ما میگفتیم که نه، این اولا با دروغ و تزویر که نمیشه، تو ذهنت یه چیزی باشه، توی عملت یه چیزی دیگه باشه، بری رای بدیم این. اگر که این بده، بده دیگه. تحریم انتخابات یه نافرمانی مدنی بسیار مؤثری هست. اگر که اون موقع این بعضی از این ارزم به خدمت شما تحقیقاتی که الان در دسترس نبود، خب حالا هست دیگه، تایید شد اون نظری که داده میشد، حتی خورده میگرفتن که شما گفتید که این انتخابات خاتمی رو بایستی که تحریم کرد، حالا اومد انتخاب شد و این میشه گورباچوف ایران. گورباچوف ایران خودش به خودش گفت که من تدارکاتچی هستم و خودش به ما مردم ایران گفت مردم سالاری با کدام مردم، یعنی شما مردم، ما مردم، از دید اون شما مردم خودشو جدا میدونه دیگه، ما مردم رو لایق مردم سالاری ندونست. ولی بازم متاسفانه این شکست خوردن در جنگ روانیه، نباید به گذشته با خود تخریبی و سرزنش نگاه کرد، باید به گذشته با سازندگی نگاه کرد و درس بگیریم ازش. پس اینا خودزنی و تحقیر و توهین نیست در به اصطلاح شکل بسیار شدیدش، اینا یاداوری و درس گرفتن. چرا؟ برای اینکه الانم باز دارن همین کارو میکنن. بله این آخوندا بد هستن، خیلی بدن این آخوندا، ولی اون دوران زرین پهلوی، دوران طلایی امام، دوران زرین پهلوی، اون که پاسپورت ایرانی اصلا نمیدونم چی بود و ما چطور بودیم و از این حرفا. حالا اون بد هست، خودش گفت من پیام انقلاب شنیدم، عهد میکنم با شما که دیگه فساد و نمیدونم همه اون چیزای دیگه که در اون سخنرانی تاریخیش گفت آقای محمد رضای پهلوی رو، اونو خودش گفت، من که نگفتم، که خودش گفت. پس بود که گفت، پس بد بود. خب حالا اون بد، اینا بدتر دوباره، یعنی چی؟ یعنی همون تجربه آقای خاتمی، مهدوی کنی بدتر، خاتمی بد، بدو این بریم بدتره سرمون نیاد، به خاتمی رای بده. یا همون میرحسین موسوی، در ضمن از حق ایشونم به تجاوز به حقش و خانم رهنورد دفاع میکنیم که در حصر هستن و آزادیش و حق آزادیشون رو بهش تجاوز شده، دفاع میکنیم از ایشون، علارغم اینه که با نظرات ایشون بسیار زاویه دارن. ایشون فرمودن دوران طلایی امام، خط قرمز قانون اساسی، ما مردم، حالا ما که نه، ولی اونا که اومدن تو خیابون گفتن که رأی من کن. یعنی چی؟ بعد بدتر دوباره. بعد احمدی نژاد، بعد میر حسین و آقای کروبی، و بدتر آقای احمدی نژاد. بریم به اون رأی بدیم، اونم هر کسی دلش خواست از تو صندوق کشید بیرون. خب حالا بعد همون تجربه رو تکرار بکنیم، تجربه از یه سوراخ مار که 50 دفعه گزیده شدن یه کمی اوغلایی نیست. خب پس اون بده و اونم بدتر. خب اون سلبه، ایجابش چیه؟ دوباره میگن مردم ایران، این دروغ میگن البته، مردم ایران میدونن که چی نمیخوان ولی نمیدونن که چی میخوان. این دروغ هم واسه تکرار میکنن. آخه چه جوری بگن چی میخواین؟ آخه اصلا چطور ممکنه یه نفری ندونه چی میخواد و بگه که چی نمیخواد؟ هم چیزی ممکنه است؟ آخه اونی که زمان انقلاب بود، خواست مردم بود، استقلال و آزادی بود، درست به عکسش رسیدیم، به وابستگی و دیکتاتوری و استبداد رسیدیم. خب حالا این بد و بدتر چی الان؟ بدتره این رژیم حاکمه. بعد حالا اون آقا ژن خوب داره دیگه، حالا دیگه پهلویه و این هم تو تلویزیون نشونش میدن و به هر حال مطرحه و قدرت هم پشتش هستن. و ببینید هر کدوم از اینا دلیلی که آدم به اون پشت بکنه، بر اساس شعارهایی که توی خیابونها مردم اینا میگن، ما همون که میگه نمیدونه چی میخواد، اونا میگن پس میدونن چی میخواد. میگه چی نمیخوایم؟ میگه پشت به قدرت، یعنی نمیخوایم قدرت رو، روی به ملت، یعنی میدونیم چی میخوایم. خیلی چیز سال که رژیم و این بدتر، ببخشید این بدتر که این رژیم و این بد، این به قول خودشون اپوزیسیون یا بدیل یا آلترناتیوی که وایسادن تو صف، رانت رسانه‌ای و بقیه چیزا هم همینجوری مثل سیل سرازیره. آی بدو 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 شورا تشکیل داده آقا، میگه که مردم ایران هرچی بخوان، ولی اسم 4-5 نفر رو گذاشته، در رأسش هم آقای رضا پهلوی، بعدش هم خانم مسیح علی نژاد، بعدش هم آقای کریمی فوتبالیست، بعدش هم یه دو سه تا دیگه هنرپیشه و فلانی حرف. با احترام به همه اونها، حتی به آقای رضا پهلوی، تبرا باید به جویان از اینی که تو چطور آخه به خودت اجازه دادی که اسم من اونجا. اتفاقا یه کسی با من این کارو کرد، یه مجلسی تشکیل داده بود، مجلس ملی، تلفن کرد که آقای دکتر من با اجازه من اسم شما رو گذاشتم، میگم بسیار کار بیجایی کردید. به مجلس هزار نفر که آقا خیلی کار بیجایی کردید، کی من انتخاب کرد که برم تو اون مجلس؟ الان هم همینجور خودشون رو به صورت مهره سوخته تبدیل نکنن اونایی که اسمشون اونجا پیدا میشه، قره نشن به خودشون به خاطر فالوورها و لایکایی که توی رسانه‌های اجتماعی میگیرن. اون نیست، اون رسانه‌های اجتماعی که به شما رو دنبال میکنن اگه ساختگی نباشه، مثل اونه که رانت رسانه‌ای قدرت‌های بزرگ رو داره به خاطر ژن خوبش، اگر که وایساده بودی پیش پهلوی مردم، در کنار مردم، اونا یکی یکی کم 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 ریزش خواهد کرد، به خاطر اینه که ما مردم میدانیم چه میخواهیم، روی به ملت، ما مردم میدانیم که چه نمیخواهیم، پشت به قدرت، قدرت خارجی، قدرت داخلی، قدرت دولتی، قدرت غیر دولتی، قدرت شرقی، قدرت غربی. از این واضح‌تر حالا ما فراتر از اون میدونیم که چی میخواهیم. آنچه که میخواهیم به صورت سند اساسی دوران گذار منتشر شده. آنچه که میخواهیم این به صورت موقتش، آنچه که به صورت دائمیش قانون اساسی، آنچه که میخواهیم قانون اساسی بر اساس حقوق، نه بر اساس ایدئولوژی یا دین. این قانون اساسی لائیک بر اساس حقوق، یک پدیده نمیتونه بدون اندیشه راهنما باشه، نمیتونه بدون بمایه تفکر و تعقل باشه. پس چیه بمایه تفکر و تعقل و اندیشه راهنمای قانون اساسی؟ چیه؟ هستش حقوق. دوباره حقوق همه مکانی، همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. اینطور هستش که این مورد توجه قرار گرفته و راه خودش رو هی داره بیشتر و بیشتر پیدا میکنه در جامعه مدنی. جامعه سیاسی هم به هر کسی داده شده، مطالعه کرده، گفته خوبه. هیچ کس هیچ به اصطلاح انتقاد خیلی بزرگی که این اصلا بستی که پاره کرد گذاشت تو آتیش بسوزونی همچی چیزهای بعد کمتر از اون دارم کمتر از اون هم نبوده و اینها راه خودشون رو در جامعه پیدا کردن خوشبختانه با این فضایی که در کنن بسیار خوب فیلترها رو بیشتر بکنن یا اصلا اینترنت رو قطع بکنن بکننش اینترنت. حالا اون چقدر طول میکشه که واقعا بتونن این کارو بکنن نتونن این کارو بکنن چقدر موفق باشن اون باز بحثی علاهده است. ولی خیلی چیز جالبی که هست اینه که قبلا به خاطر اینکه فیلترینگا کمتر بود مردم مثلا به یکی دو تا رسانه‌ای که زیادم فیلتر نبود راحت میشد رفت روش میرفتن و سر میزدن و اطلاعات میگرفتن. ولی الان اتفاقی که افتاده مردم میتونن راحت برن روی همه اینترنت ها. خیلی جالبه که یک نفر از هموطنانم این رو به من چندین روز پیش گفت و بعد چندین نفر دیگه این همین رو زدن، این همین حرف رو زدن که چی؟ که خیلی ساده شده کار ما، صبح که پومشیم فیلتر شکن روشن میکنیم و دیگه همه جا رو میریم سر میزنیم، فقط واسه یه چیزهایی که مجبوریم میریم خارج از فیلتر شکن، مثل اینه که کارهای بانکی بکنیم و اینجور چیزا. خب حالا هر تدبیر که تزویر بفرمایید، هر تزویری که این رژیم انجام میده باز به ضرر خودش تموم میشه، میاد فیلتر میکنه به ضررش تموم میشه، میاد آدما رو میگیره میبره زندان به ضررش تموم میشه، میاد میگه که از نصر رو به رعب بکنیم بریم بزنیم بکشیم اعدام بکنیم، میبینه نه بازم بدتر شد. در تمام دنیا افکار عمومی در آمیختن با افکار عمومی ایرانی ها. هر چی میکنه بدتر میشه وضعش. خب حالا این حکومت جناب آقای رئیسی که قرار بود حکومت اینترنتی باشه، اصلا فضای مجازی رو همش استفاده بکنن، اینا اصلا میتونن ببندن اینترنتو؟ الان آخه قرن 21مه دیگه، مثل سابق که نیستش که چرتکه بندازن و بانکه و همش هم تو فضای مجازی. حالا چقدر ضرر کردن آمارش داده میشه، هر روزم که میگذره هی بیشتر میشه ضررها، چه شرکت‌های خصوصی چه غیر خصوصی، ضررهایی که به خاطر محدودیت‌های اینترنت هست هی داره بیشتر و بیشتر میشه. چیز دیگه ای که مشاهده کردم در این چند روزی که به اصطلاح 94 روز تو که دقیق بخوایم صحبت بکنیم، یک هماهنگی باز پیش اومده بین مردم ایران بدون اینکه از جای دستور بگیرن، که به صورت خودجوش اون شرکت هایی که تولیداتی دارن و وابسته هستن به قدرت ها، قدرت های داخلی رو تحریم میکنن مردم ایران. این بسیار موفق بوده. این رو در مورد میهن دیدیم که مجبور شد یارو بیاد بگه نه بابا ما این اتوبوس ها و این ماشین هم رو در اختیار سپاه اینا نمیذاریم، ما مردمی هستیم، و که دروغ بود و مردم هم تحریم هاشون رو ادامه دادن. و جاهای دیگه هر جا که هست اون میگه که چرا اصلا برم از مارک این بخرم، مثلا همون لبنیات میهن رو بخوایم مثال بزنیم، از جای دیگه هم میشه خرید، میرم از اون میخرم. صدمه زده به جیبشون. حالا تجربه جاهای دیگه، حقوق میگم همه مکانی همه زمانی همه کسانی است و میشه از این اطلاع رسانی و اطلاع دریافت کردن به احقاق حقوق کمک کرد. در فلسطین هم همینجور شد، یه عده که در احقاق حقوق فلسطینی ها میکوشند، در ضمن بسیاریشون هم اسرائیلی و کلیمی هستن، چه کلیمی اسرائیلی چه کلیمی امریکایی یا جاهای دیگه، یک جنبشی رو راه انداختن چند ساله که مخففش هست BDS که هست Boycott, Divestment, Sanctions، تحریم، واگذاری و سلب. یعنی اینا میان این شرکت هایی که در مناطق اشغال شده اومدن فلسطینی ها رو از اون خونه های خودشون رو سر خودشون خراب کردن و بیرونشون کردن و اونجا کارخونه زدن و نمیدونم شرکت زدن و اینا، محصولاتی که اونا دارن رو توی فضای مجازی افشا میکنن که این مال اونجاست و کسانی که در احقاق حقوق میکوشن محصولات اون رو تحریم میکنن. خیلی ساده، اصلا یک کار بسیار موثر. مثلا از جمله یکی از کسانی که تحریم آکادمیک رو راجبش صحبت کرد اون استیون هاوکینز بود که یه فیزیکدان جالبی بود که اشکالات عصبی داشت و رو چرخ با ماشین صحبت میکرد و رو چرخ میشست و این حرفا. اونم حتی به مخالفت پرداخته بود به رژیم اسرائیل در همین جنبش. این هم ما میتونیم در ایران را بندازیم. میتونیم در ایران را این دوباره یک توصیه است، یک پیشنهاد، یک اطلاع رسانیه. حق مطلع شدن و حق مطلع کردن. این هیچ معنیش این نیست که من جوانا رو بفرستم گوشت دم توپ بشن. تو خیابون رفتن جای خودشو داره. پشت اینترنت هم کار کردن هم جای خودشو داره. یه چیز دیگه ای هم که هست که باز میشه از به اصطلاح اسرائیلیا درس گرفت و اون این که کسانی که در جنایت‌های جنگ جهانی دوم دستشون به خون آلوده بوده رو یارو میبینی مثلا رفته با اسم مستعار توی آرژانتین توی معلوم نیست کجا 95-6 سالشه با اسم مستعار زندگی میکنه، رفتن یه جوری پیداش کردن و آوردن محاکمش میکنه. اون موقع که اصلا اینترنت و فضای مجازی اینها نبود، ولی الان هست و الان میبینم با این خبررسانی ها یک ترسی تو دل حتی کارمندان جزء لشکری و کشوری افتاده. هرچی که این خبراش منتشر میشه که یارو با عکس و اسم و آدرس و نام پدر و شماره شناسنامه و کد ملی و تلفن و این حرفا رو شناسایی کردن، حفظ میشه یه جا. اون نه برای از دید من اونو بخوای هدف قرار بدی بزنی بکشی خانواده‌اش و این حرفا، اون از دید من کار مذمومیه، کار درستی نیست، ولی برای اینه که دوباره این چرخه خشونت تکرار نشه در سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، از جمله به این گروه حقیقت یاب و جبران صحبت کردن. میتونیم اونو دوباره به بحث بذاریم اگر که ببینم بنز کافی علاقمندی هست. و اون اینه که کسانی که حافظان این رژیم بودن، میگه این آقا که حفظ نظام وجب واجبات هست و اگر که به اصطلاح دستشون به خون آلوده است اونا باید بیان جبران بکنن. بیشترین جبران اطلاع رسانیه. یکی از مهمترین اطلاع رسانی ها چجوری اصلا این سازوکار درست شد که یک زندانی سیاسی شکنجه شده در زندانهای پهلوی مثلا آقای لاجوردی خودش به یکی از خشنترین و جنایتکارترین چهره های بعد از انقلاب شد. در مورد زندان صحبت کردیم. در زندان مرکزی کرج اتفاقاتی افتاد که از زیر سانسور در اومد و منتشر شد. همین اتفاق در زندان قائم شهر اتفاق افتاده. این بسیار مهمه که اون شعارهای پرشعوری که داره همینجوری بسته بیشتری پیدا میکنه، عرض کردم کمیت و کیفیتشون داره زیادتر میشه، مثلا معلم زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اون شلوغی های درون زندان ها میپیونده به قول اینا اغتشاش های خارج از زندان ها. یعنی اون جنبش خودجوش فقط مال خارج از زندان ها نیست، مال داخل زندان ها، خارج زندان ها، در فضای حقیقی، در فضای مجازی است. و اگر که همین جوری پیش بره، دوباره اینم جزو چیزایی است که سعی میکنم یادم بمونه، اگر، این اگر بزرگه، اگر که رشد کیفی و کمیت جنبش خودجوش آزاد و مستقل ادامه پیدا کنه، چه کیفی چه کمیش، خیلی زودتر از اونی که فکر میکنیم خواهد بود که جنبش های داخل زندان و خارج زندان به هم بپیونده، و یا اینه که رژیم خودش رو مجبور ببینه که یک نرمش قهرمانانه بکنه یا یک جام زهر دیگه ای رو نوش جان بفرماید و خواهرای ما، برادرای ما که توی زندان‌های این رژیم گرفتار هستند رو مجبور بشه که آزاد کنه. عرایزم رو اینجا تموم میکنم. ممنون هستم از توجهتون. امیدوارم که در جریان نظرات و سوالات شما قرار بگیرم که بتونم اونها رو مورد بحث قرار بدم. تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که در تلاش هامون همه موفق باشیم. اوقات شما خوش.